استیفای منافع بود در معامله حاسده که شیخ فرمودند که مشهور بفرما منافعی را که استیفا کرده است از مبیع ببیع حاسد بایستی بدل اونها را بدهد. و شیخ ابن حمزه صاحب وسیله فرمودند، طریقا فرمودند، بین که اگر بیع حاصل بود و طرفین فسادش را نمی دانستند، خود مبیع را بر می گردوند ولی منافعی که استیفا کرده است مال خودش است. استدلالم فرموده بودن به اینکه الخراج و به ضمان، شیخ در معنای این حدیث فرمودن که الخراج به ضمان ضمانی است که شارع را امضا کرده باشد. پس ردشو قول صاحب وسیله را بیل بود که زمان بایست زمانی باشد که شارع امضا کرده باشد که منحصر بشد، بیل بود که زمان بایست زمانی باشد که شارع امضا کرده باشد که منحصر بشد به معامله صحیحه، معامله فاسده را نبیگیره. بعضی رد کرده اند قول صاحب وسیله را به روایتی که به صحیحی که از امال صحیحه ابی ولاد که در اونجا دارد صحیحه که من بدهکاری داشتم اثری را اجاره کردم که بروم او را پیدا کنم در نقطه معینه که قصر ابن ابی حبیره بود است. اونجا که رسیدم اون قصر ابی حبیره نزدیک کوفه بود است. اونجا که رسیدم به من گفته شد که بدهکار تو رفته است به نیل. رفتم اونجا، گفتن که بدهکار تو رفته از بغداد. بغداد که رفتم دیدمش، از بغداد برگشتم به کوفه، 15 روز طول کشید. صاحب اثر را ملاقات کردم و بهش خبر دادم که این طول مدت در اثر این بود که بدهکار را پیدا نکردم تا در تا بغداد. بهش 15 درهم دادم، راضی نشد. بنا شد که ترافع بکنیم نزد ابی حنیفه. رفتیم به پلوی ابی حنیفه، وقتی روایت را چون روایت مفصله نخوند، همه شما نخوند، محمد شاهد را بخوند. در باب 12 کتاب اجاره است از وسائل، روایت فصله از دیدنیست. این روایت خیلی چیز از این روایت هم استفاده میشه کرد. حالا محل شاهد رو بخونم. میگه رفتیم پلو ابی حنیفه که رسیدیم، فاخبرته بالقصه، به ابی حنیفه قضیه رو گفت که چطور شد و پوزر رو طول کشید و اینا تبزید. و اخبره الرجل، که اونم مثلا گفته است که تا این تا به یک نقطه معینی اجاره کرده بود این تعدی کرده است و بیشتر بود رفته است. و صاحب بغل صاحب استر میگد که ارید و کراء بغلی فقد حبسه علی 15 یوما. باید این کرایه 15 روز اونجا طول کشیده باید کرایه رو بدهد. فقال ابو حنیفه ما ارا لک حقا لانه تراه الی قصر ابن حبیره فخالفه و رکبه الی النیل و الی بغداد فضمن قیمت البغل و سقط الکرا الخراج به زبار ایجو معنی کرده که این که ضامن بغل شد دیگه کرایه رو در نبایسته بوده کرایه مال خودش هست زد که اون مقدار تعدی که کرد از اون نقطه معینه که اجاره کرده بود تعدی کرد شد غاصب غاصب که شد ضامن شد و اون وقت اون کرایه های اون سوار شدن هایی که منتفع شده است الخراج به ضمان وجف فضمن قیمت البغل و سقط الکراء فلما رد البغل سلیمن و قبضته لم یلزمه الکراء. خود بغل رو که بتو دار سلامت هم رید است که بتو رسول اون دیگه کرایه دیگه از ساقط. این زیل بعد دارد که من دیگه ده من از اول 15 درهم داده بودم قبول نکرده بود. حالا رفته ابو حنیفه میگه هیچی نمیخواد هیچی یه درهم هم نمیخواد. این بگه که من رحمم آمد و این بهش بشو یه چیزی دادم بهش تا میگد که فحجج رو تلک سنه فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام که حضرت در مدینه تشبر داشته فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا بهی ابو حنیفه فقال علیه السلام فی مثل هذا القضاء این حکم که می کنه کرده فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تحبس الارض برکتها. این جور فتوا دادن که به غیر ما انزل الله هست سببی این است که آسمان دیگه بارشی از آسمان نیاد و زمین برکاتش را ظاهر نکند. لا اله الا الله. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت شما چی میفرمایید؟ فقال علیه السلام ارا له علیکه مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفه الى النیل و مثل کراء بغل راکبا من النیل الى بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الى الکوفه. توفیه یا سه کرایه باید بدی، یک کرایه یک رفتن به نیل است و یک کرایه رفتن از نیل به بغداد است و یک کرایه از بغداد تا بکن. فکر را یه بعد دارد که من آمدم و گوی اون طرف قابل سنی بود است و بهش گفتم که حضرت صادق صلوات الله علیه چنین فرمودن و او گفت که نه چون حضرت که چنین فرمودن راضی شده دیگه از تو چیزی نمیخواد. بل جمله شاهد در قضیه اینه که در این روایت صریح هست در این که این با این که ضامن بوده است منافع را مالک نشده است، بایستی بدل انتفاعاتش را بدهد. به این روایت خواستن رد کنند صاحب وسیله را. شیخ می فرماید اینجا بحث ما در معامله فاسده است که طرفین ملک خودشون را معامله کردن، بایع ملک خودشون معامله می کنند. مشتری هم به ملک خودش را ثمن قرار میدهد. نهاد جمعه که بیع فاسد بوده. ما در جایی که مطلعی از زمانی که از ناحیه غصب آمده است که مربوط به زمان معاملی نیست، از محط بحث ما خارج است. چی این که الخراج به زمان معنیش نبود که مطلق زمان کائنن ما کار، این صحبتش نبود. الخراج به زمان معنیش این بود که زمان معاملی بوده باشه، نه مطلق زمان کتاب یکی شامل غصب هم شده باشد. بعضی دیگر قول صاحب وسیله را رد کرده به اون چی که در جاریه مسروقه را فروخته بود که قبلا خواندن، یعنی در چند دقیقه در اولش که در صحبت این که یاد وجب زمان است در اونجا خوندم روایت را. حالا میخوانم اشتاد هشت از با ابواب نکاح، نکاح العبید و الاما، ابواب نکاح عبید و اما، باب 88. اینجا روایت اینه، زراره روایت میکند، قلت لعبی عبدالله سلام الله علیه رجلون اشترا جاریتا من سوق المسلمین فخرج بها الى ارضه، بود به ولایت خودش، فولدت له اولا، فولدت منه اولادن، ثم اتاها من یزعم انها له، کسی آمد که این جاری مال من بوده، و اقام على ذلك البینه. روایت از تهذیبه، به نسخه تهذیب روایت رو بخونم، و اقام على ذلك البینه، قال یقبض ولده و یدفعو الیه الجاریه، اون کسی که بینه آورد اقامه کرد بینه ای را به این که این مال من است، جاریه رو میدهد، و یعوضه فی قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها، که اون شیری که به بچهش داده است اون خدمتی کرده است، اون رو باید همه جا این منافع بود که هست، هم دارد این منافع همه جا بدل این منافع رو بدهد، این منافع رو مالک نشد است. در روایت دیگر در همین باب است که و زراره بگه یرد الیه الجاریه و یعبده به منتفع، هر اونچه که منفعت برده اونم عبض شده. در روایت دیگر داره که روایت جبیل بن دراج است که یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت به. بالجمله بعضی به این روایت رد کردن صاحب وسیله را به تقریب این که خب اینجا معامله فاسد بوده دیگه، پس معامله فاسد نه دیگه، اون دیگه با این سر در غصب، در غصب که در صحیح ابی ولاد بود، اونجا رد کردید به این که این مطلق زمان است و ربطی به آن هم به قول صاحب وسیله ندارد. لیکن این روایت که دیگه معامله فاسد بوده است که بیع فاسد بوده، پس اینجا این روایت دارد به این که منافع را مالک نشده است، چون که عوض منافع را بایستی به صاحب جاریه، به مالک جاریه برگردونه. شیخ رد بفرمارد این، یعنی گوینده رو میفرمان که نه این رد میفرمان، این رد میکنن و این رد را که میفرما محط بحث ما اونجاییست که طرفین مالک عوضین باشن، و وقت منافعی و بیع فاسد باشه، منافعی که مشتری برده است میگه ضامن است یا ضامن نیست، که مشهور بگن ضامنه وسیله میگه ضامن نیست. این روایت رد صاحب وسیله نمیشه، چون صاحب وسیله در جای بحث میکرد، در جای میفرماد که منافع را ضامن نمیشه، بدل منافع را نباید بدهد، در جاییست که معامله بیع شده باشه عوضین را مالک باشد، طرفین متعاملین مالک عوضین باشد، که انهو صاحب وسیله میفرماد اون کسی که این فروخت میفروشد مال خودش را میفروشد، تمام منافع را به تسلیم خود تسلیم عین، تسلیم جمیع منافع است، فکأنهو به تسلیم عین تفویض کرده از همه منافع را برای مشتری. نهایتش چون بیع فاسد بود این مبیع را باید برگرداند، لکه اون منافعی که استیفا کرده است و منتفع به اونها شده است، نه اون دیگه مجان بوده، بدلی نمیخواد، الخراج به زمانم که خود حدیثش بود. پس شیخ میفرمان این کلام بر صاحب وسیله وارد نمیشود، نقض بر صاحب وسیله نمیشود، چون محل کلام صاحب وسیله در متعاملین متبایعین است که ملک خودشون را به هم دیگه بفروشن و فاسد باشه، نه اینجاییست که ملک غیر را فروخته است، این جاری مسروقه بود است و ملک غیر بوده است. بالجمله ملخص اون چیه این دیشب گفتم باز میگم، الخراج به زمان بر تقدیری که ما بگیم این سندش صحیح است به مناسبت اینکه قدما بهش عمل کرده، الخراج به زمان خود خراج به زمان، خراج به زمان نمیشه این، با چی بخواید با قابله بگیرید که معنا نداره، این خراجی که بود در مقابل زمان بود، نه خراج را منافع را در مقابل زمان قرار نداده، سببیت باشد خراج وجود خارجی خراج به سبب زمان باشه این معنا ندارد، چون وجود خارجی که مسبب زمان نیست که، لا محاله باید تقدیر بشه، یعنی ملک الخراج به سبب زمان هست، این با سببیت هست نه با مقابله، و تقدیرم لازم داریم علا کل حال، چه خراج بی وجود خارجی که معنا ندارد که مسبب زمان باشد، مقابله که گفته مقابله که نکرده، خراج را مقابل زمان قرار ندادن که بگیم هاذا فی قبال ذاک، پس با سببیت خراجم نه به وجود خارجی که معنا نداره، وجود خارجی که مسبب نی، لا محاله باید تقدیر بشه که یعنی ملک الخراجه به سبب زمان، و از اون که دیشب گفتم ظاهر این روایت هم این است که زمان فعلیت دارد، چون لا معنا به این که شیء مسبب از امر معدومی باشد، این که این ملک الخراجه به سبب زمان و زمان فعلیت داشته باشد، اون وقت ملک منفعت به سبب زمانه، زمانم به زمان ثابت باشه، ثبوت زمان فعلیت زمان اون وقتی است که این علی الحقیقه باشد، ولا زمان سوری است که از زمان معدوم است، از فعلیت زمان استفاده میکنیم که زمان نفس الامری است، نه زمان خیالی یا زمان سوری. پس ملك الخراجه بسبب الضمان المتحقق بالفعل. ضمان متحقق بالفعل لا محاله در معامله صحیح است، چون در معامله فاسده ضمان متحقق نیست، هیچ نیست. ضمان معاملی به عبارت دیگر، کل من ملک العینه ملک المنافع. الضمان بالخراج یعنی الخراج بالضمان منفعت مسبب است. الضمانی که متحقق فی نفس الامر، ضمان متحقق فی نفس الامر ضمان معاملی است، ضمان ملکی است، نه ضمان غرامت. پس روایت میگن که المنافع به سبب ضمان المعامله ملکی و این لا یکون الا در معامله صحیح، در معامله فاضل اصلا نمیگه. ولو فرض ما تنزل کنیم، بعد استظهار که میکنم که یه خود علامه احد اوماست این کلمه که فرموده بود که علا فی کل یوم رجل اشو فرموده بود. شما ما حرفی که حالا زدم بی به بده اولا گفتن که مقابله معنا نداره، که تردید فرموده ان این که الوالی سببی اول مقابله معنا نداره. مقابله از مقابله یعنی این مقابله او خرده کجا خراج رو در مقابله چیزی قرار داده، ظهور با کلمیته. پس اونم گفته که تقدیره بیده که بلکل خراجه به سبب زمان، زمان بعد از آده که زمان فعلی شد و زمان فعلی هم زمان نفس الامری شد، زمان حقیقی شد نه زمان خیالی و صوری، لا محاله. ملک المنافع به ملک منافع، زمان زمان معاملی میشه، زمان معاملی ملکی نه زمان غرامت. پس قول مشهور، اگر ما این روایت اعتماد کنیم قول مشهور ثابت خواهد شد. ولو تنزلنا عن كل ذلك، بگید عموم داره، اون ادله مشهور مخصصش بشه جیب نداره، بگید الخراج بالضمان عموم داره، میگیره زمان معاملی را، زمان ملکی را، زمان غرامتی را میگیره، خب بگیره عموم بگیره، خب تخصیص داده میشه به دلیل مشهور دیگه بالجمله. اما مشهور شیخ، مشهور اون که شیخ استدلال فرموده ام، شیخ استدلال بفرمار ملک العین یتبع ملک المنافع، سلام علیکم میشه. اگر زمان فعلی نفس الامریست منافع قهرم مال او باشه، ولو عین را به سببی برگردونه منافع را مالک خواهد بود. خیلی قشنگ شیخ از برای مشهور استدلال میفرما، که مشهور که میفرما که در بیع فاسد منافعی که سیفا کرده است بایستی بدل این منافع را بدهد. استدلال میفرما به روایت بمرسله که شیخ طوسی دارن رضوان الله علیه، من که لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. در سابق گفتم من که کلمه عن که عدات تجاوز است، متعلقش عبارت است الله یحل، لا یحل الا عن طیب نفسه، یعنی الحلیتو تنشأ عن طیب النفس، حلیتی که از طیب نفس ناشی بشد حلیت وضعی است نه تکلیفیه، حلیت وضعیه است که تنشأ عن طیب النفس. و روایت مسندی که ما در دست داریم که در کتب حدیث است نیست که فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که الا مفصلم هست تا اینکه می فرما به اینکه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه، یعنی به سبب طیبت نفس. اینجا حلیه تکلیفی است، یعنی حلال نیست مگر به سبب طیب نفس بود، چون او طیب نفس داشته باشد تا اینکه حلیت داشته باشد. که گفتم تصرف کردن در یا اتلاف کردن دم امرئ مسلم یا مال او را که تصرف کند یا اتلاف کند حلال نیست مگر به سبب طیبت نفس. علایه ها چه ربطه به قول مشهور، چه حلیت وضعیه بگیرید چه حلیت تکلیفیه بگیرید. فرضاً لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، حلیت وضعیه بگیرید یا تکلیفیه بگیرید، ربطش چیه به این که اون منافع مصوفات مضمون است و بعد باید بدلش رو بده؟ بایستید این فرمایش شیخ بزرگوار را چنین تفسیر کرد، ولی پر بدیهی است، خواهی دلیلم شد. خب قول مشهور صریحا استدلال فرمان شد بلا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. حالا بگید چی بگید این حلیت را، وقت حلیت تکلیفی بگید یا وضعی. اون روایت مسندی صحیح معتبره ای را که خونده در اونجا بود که لا یحل دم امرئ مسلم و ماله الا بطیبت نفسه. علایه ها خود شما حلیت تکلیفی وضعی ربطی به معنی عربی چه دارد؟ به این که منافع مصافات واسه بدلش داده بشن که قول مشهوره. واسه فرمایش ایشون را چنین تفسیر کرد که ایشون میخواد صغرایی را بیان کنن، یک کبرای مسلمی هست این صغراست، این که اگر چنانچه در موردی طیب نفس نشد مال مسلم باقی بر مالیتش هست للامرئ المسلم، مرد مسلمان در جایی که طیب نفس نداشته باشد مالش باقی است در ملک خودش، در مالیت مال خودش است. این صغرا را شیخ بیان کردن که این مندرج تحت یک کبرایی که من اتلف مال الغیر و هو له ضامن، من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. این روایت این اندازه هیچ در روایت وارد نشده، ولی فقها رضوان الله علیهم این قاعده را استفاده فرموده اند از موارد کثیره. در موارد کثیره هست که تصرف در مال غیر شده است، اتلاف مال غیر شده است، حکم به ضمان فرموده اند. فقها رضوان الله علیهم خصوصیت موارد را اسقاط کرده اند که منات را اون جهت جامعه دانسته اند که جهت جامعه این است که اتلاف مال دیگری، مال مردم را اتلاف کردن موجب این است که انسان ضامن بشد، بدلش را باید بدهد. در موارد خاصه متعدد هم هست، خیلی هم هست و خیلی در مورد است که خصوصیت موارد را فقها رضوان الله علیه اسقاط کرده اند و حق داشته اند، انصافا هم حق داشته اند، چون خصوصیت موارد دخالتی ندارد، اون جهد جامعه اطلاق مال غیر است. پس این قاعده را استفاده فرموده اند به این که من اطلاق مال غیر و اول و ضابه. در ما نحنفی بعد از آن که طیب نفس نبود این مالی که به بیع فاسد باقی است در ملک صاحبش، در ملک بایع باقی است، و اینم که منافع اینم که استیفا کرده است اتلاف کرده است، منافع اموالم اینم شیخ متعرض مالیت منافع را بفرما، منافع اموالم چه اینکه او را میتوان انسان صداق قرار بدهد، می تواند انسان الهی مثلا او رو تبلیغ کند، مصالحه کند، پس منفعت مال اون بایعی است که به بیع فاسد، در موردی که بیع فاسد بوده است عین در ملک بایع باقی است، منافع ملک بایع. اینم که استیفا کرده پس اتلاف مال غیر کرده، من اتلاف مال الغیر و اول او ضابط. پس این روایت لایحل صغرا را اثبات میکنه به این که چون طیب نفس نیست باقی است بر ملک بایع، کبرا هم من اتلاف است، پس این منافع را اتلاف کرده است، پس ضامن شده است و باید بدلش را بدهد. این را شیخ استدلال به این میفرمان و خوبه، پس این صابل خوبه. بعد از آن که این صغرا کبرا را به ترتیب بدیم قهران این نتیجه را خواهد داد. المنفعت و مالو مسلمه و مال الغیر لا یحل وضعن و تکلیفا لا یحل الا بطیب النفس، و اذا لم یکن هاک طیب النفس فالمنفعت باقیتون فی ملک البایع. اینم که استوف المنفعه اتلافها و اطلاف مال غیره موجب للضمان که باید بدلش رو بده. خیلی خوبه برای استدلال کردن برای مشهور، خیلی خوبه. و رو ما یستدل بر مشهور بگم یا مثلا